سمح رحمان رحیم صفحه 251 سطح ششم و علا قبول توبه و قبول زکات علالله بل سائر عبادات بل وجوب العلم بذالک و کذا کنگی رحیمن احسد آیه 103 و 104 سوره توبه داشتیم که در باره قبض زکات بود. آیه به این صورت بود: خود من انبال هم صدقه تطهره هم و تزکیه هم به ها و سل علیه هم. بعد تزیل آیه آمده بود، یعنی در آیه بعدی، در آیه بعدی آمده بود علم یعلم و ان الله و یقبل توبه عن عباده. مرحوم محق بردلیلی بعضی از اموری بشه در آیه اول آمده بود توضیح دادن و گفتن که آیه دلالت بر وجوب زکات میکنه، آیه دلالت بر وجوب اخذ زکات میکنه و مطالب دیگری که گفته شد. حالا به آیه دوم توجه میکنن و میخواین مفاد آیه دوم رو هم ذکر کنن. در آیه آمده علم یعلمو ان الله و یقبل توبه. خب صریح آیه داره دلالت میکنه برای اینکه توبه را خدا قبول میکنه. بعد داره و یا خود صدقات، خدا صدقات را اخذ میکنه، اخذ یعنی قبول کرد، اگر قبول نکند رد میکنه. حتما وقتی اخذ میکنه معنیش اینه که داره قبول میکنه. بعد می‌فرماید نه آیه فقط دلالت دارد بر اخذ صدقات و قبول زکات، بلکه دلالت بر قبول همه عبادات دارد و زکات عنوان نمونه برسش میشه. بعد چون آیه با علم یعلمو شروع شده، مرحوم محقق استفاده می‌کنند که آیه دلالت دارد بر وجوب اعتقاد به این مطلب، قبول توبه، قبول عبادات همه حق هست. اما شما هم باید بدانید که خدا توبه را قبول میکنه و عبادات رو میپذیره، که علم و اعتقاد به قبول هم لازم. چرا لازم علم و اعتقاد به قبول داشته باشید؟ حالا چه قبول توبه، چه قبول عبادات؟ به خاطر اینکه وقتی ما معتقد به قبول بودیم، یه نوع امیدی در ما به وجود میاد و اون امید خودش محرک ماست. ما وقتی که به عملی امید نداشته باشیم یا به جزای مربوط به اون عمل یا لااقل به قبول اون عمل امید نداشته باشیم، اقدام بر انجامش نمی کنیم. میگیم این عمل ما چه قبول نمیشه، پس چرا انجام بدیم، زحمت بکشیم. وقتی که اعتقاد به قبول داشته باشیم اقدام میکنیم. پس بر ما واجب است که اعتقاد داشته باشیم که خدا توبه‌مون رو قبول میکنه و اعتقاد داشته باشیم که عباداتمون رو هم اخذ میکنه. در چنین حالتی است که هم ما به توبه اقدام میکنیم اگر وقتی گناهی اتفاق افتاد، هم سایر عبادات رو همگی رو انجام میدیم. پس از آیه استفاده می شود هم قبول هم وجوب اعتقاد. و توضیح دادیم قبول خب خود خداوند داره وعده می ده طبق کرمش، اما وجوب اعتقاد توضیح دادیم به خاطر اینکه یأس بر ما عارض نشه، که یأس اگر عارض بشه هم آزاردهنده نفس ماست هم سست کننده نفس ماست، که عمل رو انجام نمی ده. وقتی عمل انجام نشد، اون چه که ما به خاطر او خلق شدیم فوت میشه، یعنی به کمال رسیدن. پس از آیه وجوب وجوب اعتقاد استفاده میشه. بعد از اینکه مرحوم حافظ این مطلب رو زمینه مطالب قبل ذکر میکنن، با اون داستان که گفته بودن قصت هم مشهوره میپردازن و از اون داستان هم استفاده میکنن و از این آیه رو طبق اون داستان توضیح میگن تا همونطور که قبلا گفتیم آیه خاص بشه، اختصاص به گروه پیدا کنه، آن نباشه. حالا عبارت توجه کنیم، صفحه 256 و علا قبول. علا قبول اصل بر علا وجوب اخذ زکات در پاراگراف قبل داشتیم، لهیت تدلو، یعنی آیه تدلو علا وجوب اخذ زکات و تدلو علا ان زکات تطهیر للمال و تنمیه و تدلو علا وجوب دعای علیه الاهله، همینطور میام تا و تدلو علا قبول تو و قبول زکات علالله. آیه دلالت میکند بر اینکه خداوند توبه را قبول میکند و همچنین دلالت با هو الذی یقبل و علم یعلم ان الله و یقبل توبه، و از اینجا فهمیده که خدا توبه را قبول میکنه. و آیه دلالت میکند بر اینکه خدا زکات را قبول میکنه، از یخوز و صدقات نشد به دست میکنه، بلکه سایر عبادات هم قبول میکنه، تنها زکات نیست. بعد میتواند بلکه از آیه استفاده میشود وجوب العلم بزانش، علم در یعنی اعتقاد، اعتقاد به مثلا ما باید داشته باشیم، ما یعنی بدانیم که خدا قبول میکنه، مایوس نباشیم، خود یست میکنه نکف و کذا کونهی رحیمن، یعنی دلالت میکند بر این که خدا رحیم است، یا دلالت میکند بر این که واجب است ما عالم باشیم به این که خدا رحیم است، اعتقاد داشته باشیم. هر دو درسته. این و کذا رو هم میتونید مربوط کنید به قبول توبه، یعنی تدل علا قبول توبه و کذا، یعنی و کذا تدل علا کونهی رحیمن، میتونید مرتبط کنید به علم، یعنی اینطور بگید بل وجوب العلم بذارش و کذا وجوب العلم به کونهی رحیمن. هر دو درسته، که هم رحیم بودن خدا رو ما از این آیه استفاده میکنیم، هم وجوب علم به این که خدا رحیم است. این جمله تمام شد. بعد میگردن به اون قصه ای که گفتن مشهوره، با ما قصه رو نقل میکنه. همونطور که دقت میکنید بین قصه، بین ادعای قصه و نقل قصه فاصله شده. فاصلم به مفاد آیه دوم شده. آدم به نظرش میرسه که اینو عبارت آوردن یه خورده به هم ریختن نظم، ولی توجه کنید اگر واقعا نسخه ها به این صورتی که ما داریم، میتونیم اینطوری بگیم که مرحوم حقی میتونستن علا قبول توبه رو تأخیر بندازن، که وحی ان جماعتا مرتبط بشه به قصته هم مشهوره، وقت ظاهرا نظم عبارت بهتر میشه. اما گفتن که حالا ما فکر میکنیم، گفتن که این کوتاهه و اگر این داستان فاصله بشه مطلب گم میشه و معلوم نیست که اصلا بر کجا گرفته میشه، کوتاه همینجا تمومش کنه. البته این حالا عذریست که من میادم، حالا شاید چون جهتی دیگه در ذهن میخونید، احتمالم داره در بعضی نسخ نمیدونه اگر باشه و مرزه نشد که علا قبول توبه فاصله داشته باشه. وحی ان جماعتا تخلف و رسول الله، این اشاره به داستان جنگ تبوکه که جنگ بسیار سختی بود وقتی که قرار شد همه اهل مدینه برن، گروهی که حالا 3 نفر بودن یا 10 نفر بودن اختلاف، اینا تخلف کردن و نرفتن، بهانه های مختلف آوردن، شطور نداریم چه نداریم نرفتن در حسول. بعد که حضرت برگشتن، خب اینا بعدا متوجه شدن که کار اجتماعی کردن، براشون گفته شد که تخلف از رفتن چه مصیبت ها و چه عذاب هایی در پی داره، اینا متوجه این عذاب ها شدن، ولی خب پیغمبر رفته بودن، اینا دیگه نتونستن برن، توبه کردن و توبه شون رو به این صورت شروع کردن که خودشون رو به ستون مسجد بستن، مشغول عبادت شدن و درخواست غفران از خدا داشتن و قسم خوردن که ما از این ستون خودمون رو باز نمی کنیم مگر اینکه پیغمبر باز میکنه. پیغمبر از سفر برگشتن و وارد مسجد شدن، درشت نماز خوندن و این کار رو همیشه میکردن، اگر از سفر برمیگشتن در مسجد درشت نماز میخوندن و این بعدها دیگه سنت شد. حتی بعضی ها بر طبقش هم فتوا دادن که اگر از مسافرت آمدید در محلتون درشت نماز بخونید. بعد حضرت درشت نماز شونه که خوندن، از حال این چند نفر پرسیدن که اینها بعضشون چطوره، جواب دادن که به این صورتن و قسم هم خوردن که شما اونها رو باز کنید. حضرت فرمودن که من هم اونها رو باز نمی کنم، من هم قسم می خورم که اونها رو باز نمی کنم مگر خداوند دستور باز کردن بده، من خودم پیش خود اقدامی نمی کنم. بعد خدا دستور می فرمد که عذر اینها رو من پذیرفتم، یعنی بیان می کند که من عذر اینها رو پذیرفتم، بعد نتیجه این می شود که پیغمبرم اینها رو باز می کنم. هر چی از ستون باز میشن، تمام اموالشون رو میارن پیش پیغمبر، عرض میکنم که این اموال ما باعث شد که ما نتونیم از مدینه خارج بشیم و از لشکر شما تخلف کنیم، حالا شما همه این مال ما رو بگیرید و صدقه بدید و ما رو پاک کنید که توبه‌مون دیگه کامل تر بشه، جا افتاده تر بشه و اون چه که باعث تعلق و دلبستگی ما بود از همین گرفته بشه و روحمون هم از این جهت پاک بشه، چون اون چه که متعلق نفس است اگر از نفس گرفته شود نفس عدد می شود، از این جهت هم ما رو پاک کنید، هم از جهت گناه هم از جهت وابستگی و اموال دنیا. بعد حضرت فرمودن من مأمور نیستم که از شما مالی بگیرم، آیا آمد خود من اموال هم صدقه، و حضرتم به اندازه زکات از اموال اینها کم کردن، باقیارم به خودشون برگردن. این داستان نیست که گفته شد. خب این داستان نشون میده که آیه مربوطه به همین گروهه، خود من اموال این صدقه حضرت از مال اینها استفاده نکردن، فرمودن من نمیگیرم مال شما، یعنی عقد نکردن. حضرت فرمودن من شما رو نمیگیرم، بعد خداوند فرمود از اموالشون صدقه بگیر، یعنی مقداری از اموال از اونو بگیر. خب دستور این آیه مربوط به اونهاست، مربوط به کل مسلمین نیست، بنابراین ما نمیتونیم از این آیه به طور جزمی استفاده کنیم که بر پیغمبر واجب از اخذ زکات هر کس که پیش اون بیاورد، بلکه استفاده میکنیم از این گروهی که پیشش زکات پیش پیغمبر زکات آوردن اخذ واجب شد، اون هم به خاطر جلالت آیه. اما از دیگران هم اگر زکات بیارن اخذ از دیگران هم واجبه، آیه دلالت نمی کنه. از با توجه به این داستان میتونید آیه رو اختصاص بدید به گروهی خاصی و حکمش رو عام قرار ندهید. وحی یعنی اون قصه و اون قصه مشهور نشه جماعتی تخلقوا عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این از زهر پیغمبر الی الجهاد. بعضی گفتن اون جماعت 3 نفر بودن، بعضی گفتن 10 نفر بودن که 7 تای از اونها اوسقوا انفسهم علی سوار المسجد، یعنی خودشون رو به ساریه های مسجد بستن. سواری جمع ساریه است، نه جمع سور، جمع سور به معنی دیوار نیست، جمع ساریه به معنی ستون، یعنی خودشون رو بس ستونهای مسجد بسته. چرا بستن؟ خب میتونستن تا آخر تخلف کنن. میفهمد که چون درباره متخلفین آیه نازل شد، آیه تهدید میشد، آیه به گوش اینها رسید، پشیمون شدن از کارشون و خودشون رو به ستون بستن تا خدا توبهشون رو قبول کنه. لما بلغهم ما نزل فی المتخلفین، یعنی فی المتخلفین من از جهاد، چون نازل شد آیه‌ای که، چون رسید به اونها آیه‌ای که درباره متخلفین از جهاد نازل شده بود، اونها پشیمون شدن و خودشون رو به ستونها بستند تا پیغمبر اونها رو باز کنه. فعیقاً اون بله هلاش، یعنی بعد از اینکه آن آیه مربوط متخلفین درباره بهشون رسید، اینه یقین به هلاش پیدا شدن، یعنی یقین پیدا شدن که آخرتشون از بین رفته است و اینها به لحاظ آخرت هلاک شدنی هستند و ضایع شدند، یعنی عمرشون ضایع شد. فقط به رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی از سفر برگشتن پیغمبر، وارد شدن پیغمبر در مدینه، فدخل المسجد، وارد مسجد شدن، فصلا رکعتین، دو رکعت نماز اینجا خوندن. بعد به صورت جمله معترضه میفهمد و کان عادت بود ذلک، عادت پیغمبر اینطور بود که همیشه در وقتی از سفر برمیگشتن وارد مسجد میشدن و درشن نماز در مسجد میخوندن. کان عادت او زاله کل ما قدمه منستن و چنده او گویا به خاطر این که عادت پیغمبر این چنین شد و این عمل تکرار شد، لذاره یعنی به خاطر تکرار این عمل و عادتی که پیغمبر نسبت به این عمل داشتن، یستحب بله کل قادمین زالک، برای هر شخص قادم اون تازه وارد زالک درکت نماز خوندن تو مسجد شهر مستحبه. کما برده به هر روایه و ذکر فی الدروس، یعنی شدید هم در دروس این مسئله رو ذکر کرده، فتوایی که ما دیدیم ذکر کرده و پذیرفته. خب حالا این جمله متعرضی تموم شد، گفتیم پیغمبر وارد مسجد شدن و درکت نماز خوندن، بعد از تموم شدن درکت فسأل عنهم، حضرت در باره در حضرت در از احوال این ده نفر یا سه نفر بالاخره از احوال این جماعت سوال کردن. از ذکر لهم انهم اقسموا، به پیغمبر گفته شد که انهم یعنی این گروه قسم خوردن که لا یحلوا انفسهم حتی یحل لهم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، گفتن ما باز نمی کنیم خودمون را مگه پیغمبر باز کند ما را. بعد حضرت فرمودن الا اقسموا الا احل لهم حتی امرتهم، منم قسم می خورم که اینها را از ستون باز نکنم تا وقتی امر خدا در مورد اینها برسیم. فنزلت الآیه المتقدمه، پس آیه متقدمه یعنی آیه‌ای که متقدمه بر این آیه است، نه آیه‌ای که متقدم بود در کتاب ما. در کتاب ما آیه رو ذکر نکردیم، آیه متقدم اینه، آیه متقدم بر همین آیه، آیه متقدم بر این آیه نازل شد. خودشون هم نوشتن فنزلت الآیه المتقدمه علی هذه، یعنی آیه‌ای که متقدم بر این آیه است نازل شد، نه آیه‌ای که عرض کردن متقدم شد یعنی تا قبلا ذکر شد تو این کتاب. خب باید اگر میگن آیه متقدم یعنی متقدم و ذکر، یعنی قبلا ذکر شده چیز، مراد این که از کلمه متقدمه نیست، مراد اینه که آیه‌ای که قبل از این آیه‌ای که ما داریم بحث می‌کنیم وارد شده. اون آیه این بود آخرون از طرفی به زنو بریم تا آخر که بعضی اعتراف کردند و بالاخره خدا این هم رخشید. فاطلق اون وقتی این آیه نازل شد و بشارت به بخشش این گروه داد، پیغمبری که فرموده بودن من به دستور خدا عمل میکنم، فاطلق هم اونها را آزاد کرد، یعنی از ستون بازشون کرد. و اعذرهم یعنی عذرشون را پذیرفت. اعذره بود یعنی رفع عنها لوم و زند، ملامت رو برداشت، دیگه ملامت رو نمی کنی، گناه رو هم برداشت، گفت شما دیگه مبتلا به گناه نیستید، پاک شدید. فقالو یا رسول الله، بعد از اینکه پیغمبر اینها رو از ستون باز کرد و بخشیدشون، گفتن یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، هذه اموال اینا، اینا که خدمت شما آوردیم اموال ما هستن، یا اینا که مورد اشاره ما هستن ولو همراه هم نیامده باشیم، اینا اموال ما هستن اللتی خلفتنا عنک، اونهایی که ما رو از شما متخلف کردن و کاری کردن که ما باز بمونیم از شما. محبت به این اموال بود که ما رو از شما باز داشت، و الا اگه ما مالی چیزی نداشتیم که به خاطر اشتومدی بمونیم همراه شما میامدیم. فتصدق بها و تحرنا، با این اموال صدقه بده و ما رو پاک کن، هم ما رو پاک کن هم اموال رو پاک کن. فأخذ من هم الزکات کرد مقدرت شرعن، حضرت هم از این گروه همون زکاتی که در شریعت تعیین شده بود ازشون گرفتن، یعنی من اموالهم شد، نه خود اموالهم، خود اموالهم نبود، خود من اموالهم بود، یعنی بعضی از اموالشون رو به عنوان زکات ازشون گرفت. همین آیه اول بود. همون گفتیم در بابی که مخواهی میخواهیم در باره قبض زکات و اعطای زکات به مستحقین بحث کنیم، آیاتی داریم. آیه اول همون بود که خونیم، حالا آیه دوم شروع میکنیم. از ثانیه یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لکم من الارض. کسانی که ایمان آوردید از طیبات کسبتون بعضی رو خارج کنید، نه انفقو طیبات ما کسبتون، من طیبات ما کسبتون، یعنی نمیخواد بفرماید همه طیبات ما کسبتون رو خارج کنید و انفاق کنید، بلکه بعضی ها. و من ما اخرجنا لکم من الارض، یعنی از چیزهایی که از زمین خارج کردیم، پیداست که منظور از طیب های اون ها. از مضافی قرده میگیم و من طیب ما اخرجنا لکم من الارض میشه. بعد میفهمد ولای طیب ما رو خبیصه میگیم، قصد نکنید خبیص از این مال رو. خبیص هم به معنای پستیست که در شبت نمی کنید، یا به معنای حرام است. خبیص یا خبیص عرفی است و خبیص شدید. خبیص عرفی همون پلیدی و ناپاکی و مثلا مضر بودن، خبیص شرعی حرام بودن. می فرمد ولا تیمم الخبیث منه، قصد نکنید خبیث از اون مال رو در حالی که انفاق می کنید و در حالی که لستم با آخذیه الا که خودو پیه. همچون در حال انفاقید باید به بهترین انفاق کنید، چون انفاقتون به خدا می رسه، معنی نداره که جنس های پس رو به خدا برسونید، جنس های خوب به او برسونید. همین که خودتون این جنس خبیث رو بهتون بدن نمیپذیرید، اگر بخواهید به دیگری بدهید که او بپذیره، نوعی تاثیر خود در دیگرانه که ممنوعه. پس علایه ها از خبیث انفاق نکنید. بله، خبیثی که خودتون اون رو نمیگیرید مگر درش اغماز کنید، یعنی چشمتون رو ببندید روی عیوب، روی پلیدی ها، روی ناقصی ها، تا بتونید قبولش کنید. بعد میفرماید وعلم ان الله غنی حمید، خدا غنی است، یعنی انفاق خوب شما و انفاق جنس ردی و پس رو برای خودش نمیخواد، میخواد شماها به دیگران رسیدگی کنید و از رسیدگی به دیگران استفاده ببرید، و الا خدا این از این انفاق بی نیاز غنیه. بعد میفهمد حمید یعنی این که شما رو بر انفاق ثابت نگه میداره باعث ستایش اون میشه، پس اون حمید و ستوده است، زیرا که شما رو بر انفاق پایدار داشت و ازتون قبول شد. این مفاد آیه، مفاد تحت لفظی آیه. بعد حالا برداشتان یعنی میکنی که وقتی ایسان عزیز آیه رو من نشدم به این یه خود با تفسیر. ولی مرحوم حق غرزبیلی می فرماد که این آیه داره صفت صدقه رو بیان می کنه، مطلق صدقه، نه تنها صدقهی که در آیه سوره توبه آمد. الان این آیهی که ما خوندیم مال سوره بقره است، آیهی که مال قبلا خوندیم مال سوره توبه بود. با سوره بقره اشاره ندارد به سوره توبه، لذا نمیتونیم بگیم که این آیه صفت هست برای صدقهی که تو سوره توبه هست. آیه سوره بقره رو نمیتونیم بگیم صفت آیهیست که یا صفت صدقاتیست که در سوره توبه میاد. پس بنابراین در اینجا باید صدقه رو مطلق بگیم، نه فقط صدقه موجود در سوره توبه. صدقه مطلق باشن یه الفلام از صدقه الفلام جنس باشن. خداوند میخواد مطلق صدقه رو در اینجا بیان کنه که مطلق صدقه باید خبیش نباشه. بعد از این که کل آیه رو بیان میکنن که به چه منظور در اینجا آمده، شروع میکنن به توضیح مفرداتش. اولین کلمه ای که آیه با اون شروع شده یا یالذین آمنت، خطاب اختصاص به مؤمنین داره، در حالی که صدقه رو غیر مؤمن میتونه بده. پس چرا خداوند در اولین آیه به مؤمنین هم کرد؟ میفرماد که چون مؤمنین هستن که از صدقه بهره اخروی نصیبشون میشه، کفار صدقه شون هیچ استفاده برشون نداره. چون مؤمنین از صدقه بهره مند میشن، خداوند خطاب مؤمنین کرده، بلا قبوله که صدقه اختصاص مؤمنین نداره، غیر مؤمن هم صدقه میده و میتونه بده. اما اونی که از صدقه استفاده میبرد مؤمن است، رضا خودم در صدقه آیه او رو مخاطر قرار داده، فرمیده یا یالذین آمنوا امر المؤمنون بالانفاق لانهم المنتفعون بالکوامر، چون اونها استفاده میکنند بهی، یعنی به این انفاق، یعنی از این انفاق اونها بهره میبرند کوامر. پس دیگه معنا نداره کسانی که انفاق نمی کنن یا انفاق می کنن و انفاقشون بیبر است جزو مخاطبه قرار داده میشه. بعد می فرماد که انفاق هم باید از بعض طیب مال باشه، مال کسب شده که نقدین است و انعام سلاسه. خب آیا گندم و قلعه بلخره قلعه فرده هست اینا جزء مکسوبات و کسب شده هم نیستن؟ میفرمون نه، اینا جزء کنوز هست. یعنی جزء کنوز اشتباه بکنم، اینا جزء ما اخرجنا لکم من الارض، گفتش من طیبات ما کسبتم، بعد فرمود من ما اخرجنا من الارض. این نقده نقدین و انعام ثلاثه در ما کسبتون داخلن و اون قلات اربعه همچنین کنوز و معادن در ما اخرجنا لکم من الارض داخلن. و خدا به هر انفاق از هر دو امر کرد، هم انفاق از مکسوبات یعنی کسبه‌ها، هم انفاق از آنچه که اخراج نالکم میداده است. دستور داد که از هر دو انفاق کنید. و هر دو هم باید تأیید باشه. پس صفت صدقهی که باید داده شود از صد مطلق صدقه طیب بودن. حالا چه طیب کس، چه طیبی که از زمین اخراج شده. هذا بیان صفت صدقه. امر المؤمنون بالانفاق لأنهم المنتفعون به. تمام است. هم شدن که انفاق کنن من بعض طیب مکسوباتی. بعد اضافه شده به طیب، اضافه هست چه نوع اضافه هست؟ بیانیت یا لامیه؟ نمیتونیم بیانیه بگیریم، چون اگر بیانی بگیریم معنی میشه اینها باید انفاق، یعنی مؤمنین باید انفاق کنن از بعضی که اون وضع عبارتند از طیب مکسوباتشون. اگر این معنا باشه اشکال پیش میاد و اون اشکال اینه که اون کسانی که مکسوبات طیب ندارند باید مشغول این خایه نشد، چون شما میگید از بعض مالشون که اون بعض مال طیبه باید انفاق کنند. خب اون کسانی که هیچ مال طیب ندارن، خب مال طیب ندارن که بخوان وزیش انفاق کنن، لذا مشمول این آیه واقع نمیشه. مثلا بعد خلاف اون چیزی که ما دفعه خوندیم که اگر کسی انبار طیبی داشت بعض از انبارش رو که همه اون طیب ها انفاق کنه، بس که واجب انفاق نیست، میتونه انفاق کنه ولی واجب نیست برش انفاق کنه. پس اگر من رو بیانیه بگیریم این دوتا مشکل پیش میاد. یکی این که اگر کسی هیچ طیب مکسوبی نداشت دیگه زکات نده، و دوم این که اونایی که طیب مکسوب دارن همه اموالش رو، همه اموال کسب شده شده که طیبه خود زکات بده صدقه بده، در حالی که شما از این درست نیست. اون کسی که هیچ مال طیب نداره و صدقه بده، اون کسی هم که مال طیب داره لازم نیست همش رو صدقه بده، بلکه بعضی رو. خب معلوم شد که اضافه بعض به طیب اضافه بیانی نیست، پس باید اضافه لامیه باشه. بعضی که اون بعض برای طیب مکسوباتشون هست، این طیب مکسوباتشون کله اگر تجزیهش کنید جز پیدا میکنه، این جز برای این طیب مکسوبات حاصله، جز ایشو بدید. اگر اضافه لامی بگیریم معنی این میشه بعضی که برای طیب مکسوبات اون بعض رو انفاق کنید، نه همه طیب مکسوبات. ممکنه شما بفرمایید که در این اضافه لامیه هم یکی از دو اشکالی که دو گفتی میاد، و اون اشکال اونجاییست که شخصی هیچ مال طیب نداشته باشه، نسبت به او چه اضافه رو بیانیه بگیرید چه اضافه رو لامیه بگیرید اشکال وارد میشه. اضافه بیانیه که روشن، اضافه لامیه هم همینطور. بعضی که این بعض ثابت است برای طیبات مکسوبتون، خب یک کسی طیبات مکسوب نداره، بعضا نداره، بعض طیبات نفسی باید نداریم از خواهد این معاف باشه از زکات. این اشکال بنابراین که اضافه بیانیه باشه گفتیم، بنابراین که اضافه لامیه باشه میزوارده. جوابی که ما میگیم اینه که اون کسانی که کسب حلال ندارن اونها معاف از پرداخت زکات میشن، زکاتشون تعلق میگیره، ولی وقتی از حرام بردارن اون زکات رو بدن قبول نمیشن. پس اونایی که مال طیب ندارن با زکات رو بدن، اینطور نیست که وظیفه‌شون پرداخت زکات نباشه. خب از اضافه رو لامیه میگیریم، اشکال اولی که وارد میشه جواب داره، اشکال دوم هم که وارد میشه، اشکال دوم این بود که همه کسانی که هم مالی طیب دارن همه مالیشون بدن، دیگه این اشکال وارد نمیشه. وقتی بعض رو تفصیل نکردیم به طیب مکسوبات، بلکه بعض رو اضافه کردیم به طیب مکسوبات و اضافه بالا، دیگه لازم نمیاد همه مکسوباتشون رو به عنوان زکات رو پردازن، بعضی در که بعضش رو پردازن. پس اشکال دوم یه وارد میشه. سبا اون کالت من تبعیزی هم ابتدایی، این جمله مبهمه، باید توضیح داده بشه. اگر من در من طیبات ما کسبتم من تبعیضیه باشه، وظیفه اینه که بعض طیب مکسوبات پرداخت باشه، یعنی طیب مکسوبات همش لازم نیست پرداخت باشه، بعضش پرداخت باشه. کل مال یه طیبی داره، این طیب هم بعضی که به حد نصابه داره، می فرمان که همون به مقدار نصاب اخلاص میشه، زیرا که من طبیعی است. حالا اگر من رو ابتدایی گرفتیم، بازم می فرمان همین بحث میشونه. چرا؟ چون بعض رو تقدیر میگیم، ولو من ابتدایی است، ولی بعض رو تقدیر میگیم. پس توجه میکنید که چه من تبعیضیه باشه چه ابتدایی باشه، مراد این است که انفاق کنید من بعض طیب مکسوباتتون. خب حالا مراد از طیب چیه؟ تا اینجا روشن شد که زکات رو باید از کجا برداریم، از مال حرام میتونیم یا فقط از مال حلال، چه توضیح بدیم؟ حالا مطلب بعدیه که طیب یعنی چی؟ این همه طیب یک طیب عرفی است، یک طیب شرعی. طیب عرفی یعنی اونی که پلیدی نداره، کسی که خواهد استفاده کنه طیب اونیست که در نظر پلیدی همراهش نباشه، که کسی که میخواد استفاده کنه متنفر نباشه از استفاده کنه. این طیب عرفیست. طیب شرعی یعنی که حلال باشه، جمع این دوتان با هم ملاقات نداره، که هم اون جنسی که داده میشه حلیف نباشه، ای ارزش و مورد تنفر نباشه، همین که حلال باشه. تی حلال بله حلال لهو او جیده هو مکیدی که محبوب است این دهم، یعنی در نزد خود کسانی که میخوان انفاق کنه. جید محبوب بودن از کجا آوردیم؟ کما انشر اشار الهی، خود خدا در قولش که فرموده ما توحید کنیم، معلوم میشه اونی که ما بخواهیم صدقه بدیم باید مورد محبتمون باشه، مورد نفرتمون نباشه. و بالانفاق عطف و بالانفاق قبضه هازا بیان لصفت صدقه قد فرمود عمر المؤمنون بالانفاق این بعض سیم مکتوباته. حالا میفرماید که و بالانفاق یعنی بازم عمر المؤمنون بالانفاق من طیبه ما اخرجته الارض. اون قسمت دیگه آیه که فرمود ام ما امن ما اخرجنا لکم من الارض اونو داره بیان میکنه. مأمور شدند مؤمنین که انفاق کنند از بعض طیب مکسوباتشون و به انفاق، یعنی مأمور شدند به این که انفاق کنند از طیب ما اخرجت الارض. خب پس در من ما اخرجنا لکم من الارض هم طوری تفسیر کردیم که باید من تغییر افته بشه، باید بعض تغییر گرفته بشه، بله باید بعض تغییر گرفته بشه. حالا برای این بگیم که اینجا حس و مضاف شده، یعنی بعض که مضاف بوده حس شده. به قرینه جمله قبل که در جمله تب همه ی ما کسب جم مراد نبود بلکه بعض مراد بود، در این جمله هم همه ی ما اخرج را لکم مراد مراد نیست بلکه بعض مراد. یه معنا بود برای و من ما اخرج را لکم مراد که ما اخرج در این معنا ما اخرج را لکم من الارض رو دو قسم کردیم، یکی اونی که طیبه یکی اونی که طیب نیست. اون وقت برای این که اشاره کنیم به طیب گفتیم بعضه ما اخرج را لکم من الارض. در معنای بعدی اصلا ما اخرج را لکم من الارض همون طیب میدیم، من ما اخرج را لکم من الارض یعنی من ما و طیب. اون وقت تفسیر میکنیم ما و طیب رو به قلات سلاسل و به معادن و کنوز که همگی اخراج از زمین میشن. خب اما توجه کنیم در انفاق من طیب ما اخرجت الارض، یعنی امر شدن مؤمنین به این که انفاق کنن از طیب ما اخرجت الارض، نه از همگی ما اخرجت الارض بلکه از طیبش که بعدی هست. فاوز پل مضاف یعنی مضافی که عبارت از کلمه بعض است و اضافه می شود به طیب اون هست شده. البته اضافه می شود به مای ما اخرجت الارض، نه اضافه می شود به طیب. این اصلا کلی اشتباه گفتن، مضافی که در نمیگیم طیبه نه بس. به ما اخرجنا لکم من الارض ما طیب تقدیر میگیریم، یعنی من طیبه ما اخرجتون از به قرینه ما سبق، یعنی به قرینه من طیبات ما کسبتم در اونجا تعبیر به طیب کرده بود، ما هم در اینجا تعبیر به طیب میکنیم. او اوریده یا طیب تقدیر نمیگیریم، خود ما اخرجنا لکم من الارض رو اشاره به طیب میگیریم، من ما اخرجنا لکم من الارض یعنی من ما هو طیب. او اوریده من ما هو طیب که ما هو طیب غلاتند و سمار و معادن و کنوز، اینها رو ما از من ما اخرجنا لکم من الارض اراده میکنیم. بعد و نهاهم، این نهاهم عطف بر امر المؤمنینه امر المؤمنین رو بالانفاق و بالانفاق بعد و نهاهم عن قصد انفاق الخبیث. خبیث یعنی ردی یا حرام من المال مطلقا، چه ردی و چه ردی. یا مراد از خبیث، خبیث عرفیست که اطلاق میشه بر ردی یعنی جنس پست، یا مراد از خبیث خبیث شرعیست که عبارت از حرام است. اون وقت این حرام مطلقا چه ردی باشه چه غیر ردی، این را انفاق نکنید. از آیه بیان میکند که طیبات ما کسبتم رو و همچنین ما اخرجنا لکم من الارض رو انفاق کنید، ولی اونی که خبیثه یعنی ردیه یا حرام انفاق نکنید.